صلى الله على سيدنا محمد الله الطاهرين. بل وجه في دفع الشبهه انه بعد ان فرضنا ان القطع قام على ان العماره القضائيه كخبر واحد حجه يجوز اتباعها مع التمكن من تحصيل الاذن، فلا بد ان يكون الاذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعيه لامر علم به غاب عن نوع المهر. اشکال این بود که ما در فقه میخواییم به اماراتی عمل کنیم که این امارات ادله اعتبارشون اونها رو حتی در عصر انفتاح هم حجت میکنه، و حجت بودن این امارات در عصر انفتاح مشکل عقلی داره. تفویت مصلحت، القاء در مفسده از شارع با امکان جلوگیری از این تفویت مصلحت، القاء در مفسده اساسا اذن شارع به عمل به اماره در ظرف تمکن از تحصیل علم اون روی سکه تفویت المصلحه القاء في المفسده من الشارع. تفویت مصلحت القاء در مفسده شاخ و دم که نمیخواد، همینی که به ما میگه میتونی به خبر واحد عمل کنی با اینکه میتونی به سراغ امام صادق سلام الله علیه، با اینکه میتونی به سراغ اون، میگه نمیخواد بری به قول زراره و محمد ابن مسلم و فلان و فلان عمل کن. این تفویت در تفویت مصلحت القاء در مفسده. بله علی هر حال مصالح، ما معتقدیم احکام دائر مدار مصالح مفاسده، و اگر قرار باشه به مظنه عمل کنی با تمکن از تحصیل مظنه 180 تاش درست باشه، 20 تاش خلاف واقع، در همون 20 تاش تفویت مصلحت القاء در مفسده است. اگر در همون 20 تاش در یکیش حتی یکیش تفویت مصلحت القاء در مفسده باشه قویه. ببینید این میشه تالی فاسد حجیت امارات در عصر انفتاح. عدل اماراتی که مدعی حجیتشون هستیم عدلشون اونا در عصر انفتاح هم حجت میکنه و همه هم اینو قبول دارن، وانی که دلیل قائم بر حجیت امارات دچار این مشکله، پس بعد از اون ادله دست بردارید. خوب دقت کنید، معال و مرجع اشکال ابن قبه، همین شبهه عویسه که اینجا مطرحه، به انسدابه. با این بیان میخواد اثبات کنه آنچرا که به زعم شما دلیل حجت خبر واحده، دلیل حجت خبر واحد نیست. اون که دلیل حجت ظواهره، دلیل حجت ظواهر نیست، چون تالی فاسد داره. از بطلان تالی فاسد به پید و بطلان ملزوم میبری، دلیلیت اونها ناتمامه. باید انسدادی بشی. وقتی انسدادی شدید هر مظنه ای میشه حجت، و انسداد هم حجتش قطعا در ظرف امکان تحصیل احکام عن علم نیست دیگه. حالا اینو به صراحت نفرموده ایشون، این شبهه عویسه ای که مطرحه چه هدفی رو در نظر گرفته؟ هدفش تخریب ادله حجیت اخبار آحاد ظواهره و اثبات انصداد. اگر انصداد اثبات بشه دیگه قلم رو به حجیت مظنه اولا وسعت پیدا میکنه، اختصاص به ظن حاصل از خبر واحد و ظواهر نداره و مرز زمانیش هم محدود بشه تو عصر غیبت. تو عصر غیبت هر مظنه ای میشه حجت، تو عصر حضور هیچ مظنه حجت نیست، هیچ، فقط علم. این هدفیست که این شبهه در نظر داره. حالا جوابی که میفرماید ما داریم از این بل وجه و فی دفع شبهه، میفرماید اگر ما مدعیم ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت ظواهر، ادله قطعیت و قطع داریم به حجیت امارات حتی در ظرف انفتاح، با وجود این قطع، با وجود این دلیل قطعی که فرض اینه تمام میبینیم، اینو میگیم لابد خود شارع که حجت قرار داده امارات را حتی تو ظرف انفتاح، برای اون جهتش یه فکری کرده دیگه. فقط کافیه دلیل قطعی و حجت امارات اونم تو اصل انفتاح اقامه بشه دیگه. اگر اقامه شد علامت سوال طرح کردن در برابر این دلیل قطعی جایگاهی نداره، چون اون سوال جوابی داره ولی اون ندونی چیه، ولی جواب داره. فرض مسئله رو بیارید تو موضوعات پایین تر، اگر شما به عدالت زید اعتقاد جازم دارید، یقین دیگه، اگر در یک جایی یک کار از رو دیدید که به نظرتون میاد این کار خلاف شرع باشه، اگر اون قطعتون برقراره، شما میگید لابد این یک وجهی داره که من نمیدونم، اگر اون قطعتون برقراره. البته مستشکل میگه این شبهه ما اصلا قطعی نمیگذاره، حرفش اینه، میگه اشکال تفکیت مصلحت الهی در مفتر اصلا قطعی نمیگذاره، بی خود قاطعید، قطعتون از بین میره. نمیگه با وجود قطعتون قائل به عدم حجیت بشید، اونم رو حساب هست میزنه، میگه قطعی نیست. بعد اول شبهه رو جواب بدید تا بتونید اونجا ادعای قطع کنید. یعنی ایشون به این بسنده نمی کنه که ما میدونیم بالاخره شارع فکری کرده، میگه اون فکری هم کرده چیه، یعنی در حقیقت سعی میکنه از شبهه جواب بده. حالا به این نحو فرموده ایشون، فرموده ما وجه تجویز عمل و امارات رو در ظرف انفتاح میتونیم بگیم علا سبیل منع الخلو احد الامرینه، یکی این که اگر شارع در عصر انفتاح راه رو محدود میکرد به علم و قصد، اشتباهات خطاهایی که از راه علم و قصد دامن مکلفین رو میگرفت کمتر از اشتباهات و خطایی که از ناحیه یعنی مظنه به بار میاد نبوده. علم لزومن که مطابق واقع نیست، گاهی جهر مرکبه. مگر اگر شارع راه را منحصر کنه به علم، شما دیگه میگه تفویت مصلحت نیست، الغای در مفسده نیست، علم هم گاهی خلاف در میاد. این فرمایشیشون منطقه. این بخش از فرمایش من مزفر اشکالش اینه که این خلف فرضه، شما دوباره دارید برمیگردید به انصداد. جاهل مرکب باب العلم برای منصده. باب الاعتقاد هیچ وقت منصد نیست، باب العلم ممکنه منصد بشه. شما میگید اگر قرار باشه احکام را علمن هم به دست بیاریم، گاهی خلاف در میاد، او که دیگه علم نیست، او جهل مرکبه، اونجا باب العلم منصده. باب الاعتقاد که منصد نیست، باب العلم میگه. لذا بعد اینجوری فرمودن اگر شارع امر را منحصر کنه در علم، راه را منحصر کنه در علم، بازم مفاسد بیشتری به بار بیاد، مصالح بیشتر از دست میره، چون مردم دنبال نمیرن. اگر قرار باشه به قول مسئله گوی محله عمل کنن، خیلی مردم بیان مسائلشون رو میپرسن و عمل میکنن. قرار باشه یکی یکی پاشن بیان پیش مرجع تقلید از او سوال کنن، خب نمیان دیگه، مگر نخواستیم نه این واجبات رو نه این محرمات نه این دین رو. علی حال میخوام بگید عنوان حرج تطبیق میشه بر اون مسئله تفصیلی در ادامه میگن. شما میگید تفویت مصلحت پیش نیاد، القاء در مفسده پیش نیاد، و اگر راه رو منحصر به علم کنه بر اثر حرج در تحصیل علم بیشتر مصالح از دست میره، که بیشتر مفاسد به بار میاد. و رو تو اصل انفتاح، تو اصل حضور، همه مردم حاضرن برای همون اهالی مدینه، برای تک تک واجبات محرماتشون پاشن بیان از معصوم اونم به صورت نفس تلقی کنن. خب همینو میگیم اگر قرار باشه راه منحصر بشه به علم، حرج پیش میاد. دوزو در عنوان دوم رویشون مسئله تذکیر قرار میده که مدعای امثال مرحوم نائینیه. میگه اتباع سبیل اماره در عصر انفتاح تسهیل رو به دنبال داره. تسهیل مصلحت عمومیه، مصلحت عمومی بر مصالح و مفاسد شخصی عند التعارض مقدم. لذا اگر شارع تو اصل انفتاح به کسی که میتونه بره از معصوم سوال کنه اونم به صورت نفس اجازه داده که نره و به قول رواف عمل کنه، از باب اینکه مصلحت عمومی تسهیل در کاره. حالا اینو تو حرف شیخ انصاری برسیم میگیم تو بحث مفهد سلوکیه، چون به نظر میاد اینا رو به تدریج در چند جلسه آینده مشخص میشه. ببینید مصلحت تسهیل رو که مؤسسشون نائینی معرفی میکنن، ما عبارت شیخ انصاری میاریم، یک کلمه شیخ انصاری داره مصلحت تسهیل و نائینی هم از شیخ انصاری گرفته. خود شیخ انصاری مصلحت تسهیل رو تو نصف سطر مطرحش میکنه و قبول نمیکنه، میره سراغ مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه یک مرام مظفر اینجا به شدت برش تاخته و گفته بر میگرده حرف شما به حرف معتزله. وضعیت در اصول مخصوصا تو مباحث حجت، اینو دقت بکنید، رو رسائل خیلی حساب جدی باز کنید، رئیس رسائل رو باید با همت تمام روش کار کنید، چون مهمترین مباحث اصول، مباحث حجت، مسئله اصول عملیه که رسائل همیناست و هیچ کس هم به قوت و قدرت شیخ بحث نکرده، حتی شاگردان قوی شیخ حرفایی زدن که تو درسای خارج وقت انظار همه جمعه و مقایسه میشه، باز میدید حرف اساسی هم و حرف شیخه. اگرم خواستن چیزایی رو نقد کنن، دوباره وقتی مقایسه میشه انظار با هم، میبینیم همون حرف اصلی رو شیخ زده. لذات بعدها مشخص میشه مصلحت تسهیل رو که مطرح میکنه ایشون، اگر برگرد مستشکل به این نحو بگه، همونجوری که بفرمایید، بگه خب مصلحت تسهیل مجوز عمل به امارات میشه در ظرف انفتاح، اما مادام هذه المصلحت موجوده، دیگه کسی که همسایه امام صادقه، برای او اصلا صعوبتی نیست در مراجعه به معصوم تا بخواید بگید حالا تسهیل اقتضا میکند جواز رجوع را به غیر معصوم. پس باید بپذیرید که برای او عمل به خبر واحد جایز نیست. تسهیل ایجاد سهولت، یعنی رفع حرج. پس شما در حقیقت دارید میگید عمل به امارات به عنوان ثانوی مجاز شده، لولا جواز عمل به امارات لازم بیاد عسر حرج. عسر حرج عنوان ثانویه، شکی نیست در فقه عسر حرج اگر مجوز ترک واجبات میشه به قدر عسر حرج مجوزه، نه بیشتر. اگر بچه تازه بالغ شده هر روز بخواد روزه بگیره، براش حرجیه، سخته، بیش از حد، اذیت میشه، خب روز در میان بگیره. اگر روز در میان هم سخته، دو روز در میان بگیره، نه که حالا سخت، حالا که سخته بگه پس همه ماه رو بخوره، پنج روز یک روز میتونه بگیره، که باید بگیره. شما میگید از باب این که اگر منحصر میشد راه به علم، عسر و حرج پیش میومد، خب بله، اگر عسر و حرج پیش میومد به عنوان ثانوی سراغ زنون بره، برای رفع به قدر رفع حرج. حتی اونی که تو ایران ساکنه، امام تو مدینه، این اگر 100 تا مسئله مبتلا به داره، 90 تاشو به قول رواست عمل کنه چون براش عذر و حرج داره، 10 تاشو که میتونه عن علمن تحصیل کنه باید عن علمن تحصیل کنه و سختی براش نیست. اجمالا این اشکال مهمیه. لذا خواهیم گفت برسیم مصلحت سلوکیه، عبارت شیخ رو تو رسائل میاریم، مصلحت تسهیل رو مبتکرش خود شیخ انصاریه. آخر در عبارتهای آینده ایشون میگه با وجود مصلحت تسهیل که نائینی فرموده، نیازی نیست به مصلحت سلوکیه، شیخ میگه علاوه بر اینکه مصلحت سلوکیه ثبوتاً اشکال داره، برمیگرده به حرف معتزله. خواهیم گفت نه، مبتکر این خود شیخه و تو نصف صد ردش کرده. اگر مصلحت سلوکیه رو مطرح کرده، چون مصلحت تسهیل ناتمامه، مصلحت تسهیل دست اشکال میکنه به عنوان ثانوی، اما مصلحت سلوکیه که خواهیم رسید حرف شیخ انصاری دفع اشکال میکنه به عنوان اولی، لازم نیست به حد اصل و حرج برسه تا بگید تسهیل اقتضا میکند جواز عمل به امارات. حالا انشاءالله برسیم اونجاها. عبارت ببینید، بل وجه فی دفع الشبهه، فرمود ان الشبهه یمکن دفعها علی تقدیر طریقیه. ما سراغ سببیت نمیریم، اصل در امارات طریقیت خواهیم رسید، طریقیت رو برش تحفظ میکنیم، اشکال هم دفع میکنیم. دفع اشکال اینه، انه بعد ان فرضنا، این که قصد قام علی عند الاماره القضائيه، خبر واحد حجت است، یجوز الاعتماد و حجت یجوز و یجوز صفت حجت، حجتی است که جایز است اتباع او با تمکن از تحصیل علم اگر دلیل قطعی بر این قائم شد. فلا بد ان یکون اذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعیه، او حکیم علی الاطلاق، او از هیچ چیز غفلت درباره او معنا نداره، باید اذن او باید لامر لجهتی باشد که حالا علم بهی و قاب عنا علم، خودش میدونه ما نمیدونه، علم بهی ولی ما نمیدونیم چی بود، ولی ایشون فهمد علم اجمالی داریم، ما علم تفسیری نداریم چیه، ولی علم اجمالی داریم که احد الامر اینه. ولا یخرج هذا الامر عن احد شیئین لا ثالث لهما، اون امری که قاب عنا علمه خارج از احد الامرین نیست که ثالثی براشون نیست، و کل منهما جائز عقلا، هر دو امکان عقلی دارد، لا مانع من، پس اون اشکال دفع میشه دیگه، حالا هر کدوم از اینا محال باشه. الاول ان یکون قد علم به ان اصابت الاماره للواقع مساویتون لاصابت العلوم التي تتفق للمکلفین او اکثر منها، اصابت اماره با واقع، مطابقت اماره با واقع مساویست با مطابقت علومی که اتفاق می افتد برای مکلفین با واقع، یا حتی اصابت امارات بیشتره. اگه من خودم دارم پیش امام صادق سلام الله علیه، چون قدرت درک بالایی ندارم درست متوجه نمیشم، زراره بره بهتر می فهمه برا من میاره، پس حتی بیواسطه گرفتن آفاتش از باواسطه گرفتن میشه بیشتر باشه. گاهی آفات باواسطه گرفتن کمتر از آفات بیواسطه گرفتنه، چون درک او بهتر، او بهتر تلقی میکنه و میاد برای تو بیان میکنه. بله؟
دوباره هم نمیگیره که امام نتونه بفرمانه، دوباره میفرمانه
برای خیر. حالا این توضیح خودمونی تر حرف میزن، میگه عادی تر حرف میزن. حتی این همه عرض کردیم باطل این حرفا، ما بحثمون تو انصداد باب اعتقاد که نیست، این الاول ایشون کاملا از بحث خارجه. میگید علوم هم گاهی خلاف در میاد، پس انصداده دیگه، در اون مسئله انصداده، ما بحثمون تمکن از تحصیل واقع ان علمن، اشکال اینه، اشکال اینه در اون جایی که مکلف میتواند بره پیش امام واقع را از امام بگیرد، همون جا شارع گفته به امار عمل کن، اشکال اینه. شما میگید علم پیدا، به علم چیکار دارید؟ اصلا شبهه ابن قبس سر علم نیست، سر تفویت واقعه. میگه اگر زنون حجت نمیشد این فرد به واقع میرسید، الان که زن حجت شده از واقع وامونده، شما چرا پای علم رو به وسط میکشید؟ اگرم پای علم رو به وسط باز میکنید، علم حقیقی نه علم تخیلی که جهن مرکبه، به معنی ان العلوم التي يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم الشارع، میداند که خطای اون علوم سيكون، یعنی قطعا میباشد مساوی با خطای اماره مجهوله، یا خطای علوم بیشتر است. خب خلق فرضه اگر خطای علوم هم هست یا بیشتره، پس انصداد دیگه در همون مورد خطای علم انصداده. مظنه حجت شده چون تو متمکن از تحصیل علم حقیقی نبودی و مستشکل داره تو ظرف انفتاح حرف میزنه، تو ظرف تمکن من تحصیل الواقع حرف میزنه. این الاول رو باید گذاشت کنار، خلف فرض مستشکله میمونه این افسانی. حالا ببینیم افسانی آیا میتونه کار رو درست کنه. حالا ای حال علم که میگی من علم مطابق واقع، علم حقیقی نه علم تخیلی. ببینید حجیت چه ذاتی باشه چه عرضی باشه، حجیت موضوعیت نداره. اشکال مستشکل سر حجت نیست که بگه چرا با حجت ذاتی ما را متعبد به حجت عرضی کرد. خب اینجوری جوابش میده، میگه حجت ذاتی حالا مگه خیلی شاهکاره، اونم خلاف در نیست. اما اشکال مستشکل سر تفویت مصلحت القا، اصلا این تعبیر ابن قبه اینه، اشکال مال ابن قبه است، این تعبیرش اینه، تفویت مصلحت القا در مفسده. این کار به علم نداره، کار به واقع، کار به معلوم داره نه به علم، کار به واقع داره. افسانه ان یکون قد علم بان فی عدم جعل امارات خاصه، شارع میدونست که اگر اماراتی را مثل خبر واحد ظواهر را حجت قرار نمیداد برای تحصیل احکام، بل اقتصار علی العلم، راه را محدود بکرد به علم، این تضییق علی المکلفین بود، مشقت علی المکلفین بود. لاسیما میگه مخصوصا که تو زندگی عادیشون خب به ظواهر کلام هم دیگه عمل میکنن، به ثقات دوروبرشون عمل اعتماد میکنن، حالا تو احکام شرعی بنا باشه به نصوص عمل کنن، بنا باشه به اخبار متواتر فقط عمل کنن، یا خودشون پاشن برن پیش امام، سخته. لاسیما بعد ان کانت تلک الامارات قد اعتادوا، عادت دارن مکلفین سلوک اون امارات و اخذ اون امارات رو در شؤون مخصوصه خودشان و امور هم دنیویه، و بناء العقلا کل العقلا کان علیها، امارات و ظواهر و اخبارها خب مورد بنای کل العقلا. و هذا الاحتمال الثانی قریب الی التصدیق جدا، که به این میگن مصلحت تسهیل. مصلحت تسهیل جابر مصالح از دست رفته است، جابر مفاسد به بار آمده. قبول داریم خبر واحد عمل کردن گاهی مفاسدی به بار میاره، مصالح از دست میبره، اما مصلحت برتری وجود دارد که او جابره، مصلحت تسهیل. خب دست این جواب با این همه پروبال دادن به این جواب یک کلمه است. شما دارید خبر واحد رو حجت میکنید به عنوان ثانوی حرج، عنوان ثانوی حق دائر مدارشه تا وقتی که عنوان باشه، ذره اون عنوان در آنی از آنات اگر اون عنوان صدق نکنه شما حق ندارید حکم ثانوی رو عمل کنید. مثل مثال گفتی هر روز نمیتونه روزه بگیره، روز درمیون که میتونه، روز درمیون نمیتونه، سه روز درمیون که میتونه، بگیم حالا که نمیتونه هر روز روزه بگیره پس همه ماه رو بخوره. خب به اخبار استقاد عمل کن برای اینکه به مشقت نیفتی، اگر جای علم مشقت نداشت پس باید علم دستید کن. بله؟ خب این خلاف خود ادله، ادله حتی در ظرف تسهیل از تحصیل علم امارات رو حجت میکنه، مشکل اینه. یعنی بر میگرده ابن قبه اینجور میگه، میگه ادلتون حتی امارات را در ظرف تسهیل تحصیل علم اماره رو حجت میکنه. وقت چی میگه؟ ناچاری بریم سراغ حرف دیگری.
چرا
خب این ادعا میشه. چرا میگه ثالث داره مثل سلوکیه؟ مگه حس ثنائیه که لا ثالث لهما؟ الا ثالث لهما بعد از اینه که حس ثنائی ادعا کنی و اثباتش کنی. حالا الان بحث همینه که وحی رو ما از کسی بگیریم که وحی بروست، یا از کسانی بگیریم که اینا وحی بر خودشون نازل نشده، رفتن پیش کسی که وحی بروست از او شنیدن رو برای ما نقل کنه. میگه اگر قراره به این راه دوم عمل کنید، خب این در ضرورت باید کار رو بکنید. فانه لا نشک، میگه ما شک نداریم در اینکه تکلیف هر کدام از مردم را به رجوع به معصوم یا اخبار متواتره در تحصیل جمیع احکام امر فیه ما لا یوسف من الزیغ و المشقت. برای انصافا زیغ و مشقت اگر عمومی باشه داره، ناسیما ان ذلک علی خلاف ما جرت علیه طریقتهم فی معرفت ما یتعلق بشؤونهم الدنیویه. میگه در شؤون دنیوی خودمون خب به اخبار آحاد عمل میکنیم، به ظواهر عمل میکنیم. اگر قرار باشه تو شرع فقط متواترات عمل کنیم و نصوص، یا خودمون بریم پیش معصوم، خب این اختلال زندگی میشه. و علیه فمن القریب جدا ان الشارع انما رخص فی اتباع الامارات الخاصه، خبر واحد ظواهر، فلغرض تسهیل الاخذ به احکامهی و الوصول الى احکامهی و مصلحت و تسهیل من المصالح النوعیه. اگرچه گاهی مفاسد شخصیه به بار میاد، همون مصلحت نوعی هست که مقدم است در نظر شارع به مسائل شخصیه‌ای که قد تفوت و احیانا بر بعض مکلفین عند العمل بالاماره لو اخطأت اون اماره. و هذا امر معلوم من طریقه الشریعه الاسلامیه ان الشریعه سمحه سهله. خب فرمود این مزاق شرعی که نمیخواد بر مکلفین سخت بگیره، معلوم است از طریق اسلام که مبتنا شده در تشریعش، علتی شریعتی که مبتنیست در تشریعش بر تیسیر و تسهیل. و على تقدیرین و الاحتمالین، حالا علی حال میگه احتمال اول و دوم رو، فإن الشارع فی اذنه به اتباع الاماره به عنوان طریق الى الوصول الى الواقع من احکامه لابد ان یفرز فیها انه ان الشارع قد تسامح فی التکالیف الواقعیه عند قطع الاماره. و وقتی اماره خلاف در میاد، شارع سختگیری نکرد، مصلحت از دست رفته را قرار بده، مقصده به برآمده را قرار خودش دفع کنه. حالا چی قرار جایگزین بشه؟ میگیم مصلحت تسهیل. ای ان الاماره تكون معذره للمكلف فلا يستحق الاغاره في مخالفه الحق كما لا يستحق ذلك عند المخالفه في خطا القطع. لا انه یعنی حرف شیخ انصاری رو نزنید، حرف معتزله رو نزنید که با قیام الاماره متعلق مصلحت دار میشود، نماز جمعه مصلحت دار میشود، یا در سلوک طریق اماره مصلحت است که شیخ میگه. لا انه بقیام الاماره یحدث حکم آخر ثانوی و متعلقش هم مصلحت دار بشود، اینا رو باید اضافه کنید. بلکه شأن الامارات فی هذه در این طریقیت فی هذه الجهت شأن القطع. اگر قطع خلاف واقع باشه چطور؟ واقع تغییر نمی کنه، اماره خلاف واقع باشه همین. میگه ولذا شارع مواردی ما رو موظف کرده به احتیاط، مواردی قرارش تعلق گرفته به تحفظ بر واقعیات موظف کرده به احتیاط که باب ابواب دماء و فروجه. ولذا ان الشارع في الموارد التي يريد فيها محافظه و تحصيل واقع را على كل حال، این اونجاها برای مسامحه نداره، امر به اتباع الاحتياط و لم يكتفي بالظنون فيها که ابواب فروج و دماء به اصطلاح فذلك كموارد الدماء والفروج که اصل احتياط در اونجاها حرف اول رو میزنه. ان شاء الله بعد سال وقت گذشته بفهم
الاحزان من الذي قتلوا بسجوبهم احشان. اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمه. يا مولاتي يا فاطمه رخساری تو سیلی دست خزان کجا، قد کمان و قامت سر روان کجا، آل رسول و شام غم و مجلس یزید، آل رسول و شام غم و مجلس یزید، بزم شراب و رز امام زمان کجا، خیزید ای زراری زهرا ندادهید، خیزید ای زراری زهرا ندادهید، زینب کجا و مجلس نامهرمان کجا، هر وقت میخواد از خونه بیاد بیرون برا زیارت قبر رسول الله، باباش علی اول میگفت برید چراغای کنار قبر رو خاموش کنید، اینم کوچه‌های مدینه قدیم، هر کی تصاویر رو دیده میدونه، خواه ناخواه کوچه باریکه تاریکه، صدا میزد برید چراغ‌ها رو خاموش کنید، خودش جلو حرکت میکرد، حسنم حسینم شما پشت سر زینب بیاید، نکنه نامحرمی عقیلت العرب رو بدیم. اما امیرالمومنین این روزا کجا بودی شهر جا، دخترت زینب بچای حسین محرمای پیغمبر مجلس جراب یزید، همین که فهمید خواهر زینب اومده گفت همه سرها رو ببرید، فقط سر حسین رو برام بگذارید، شروع کرد با چوب خیزران به لب و دندان حسین زده، بچه‌ها چشا رو گرفتن، همه مجلس ناله میزنن، پیر مرد عرب بلند شد یزید نزد، آخه خودم دیدم پیغمبر این لب و دندان رو میبوزه، یزید چوب مزن بر لبانت جانن، مگو نمیشه نوی ناله یتیمانه، امین که چوب خیزران رو به دست گرفت صدای امه سادات بلند شد، یا حسینا یا حبیب رسول الله یا ابن مکه و امه راضی میگه این دو تا دختر خوشونو دوون دوون اومدن پیجمه همه نگاه کنن دونای بابا اون آخر به تنه گفت بزن خوب میزنی داله به پوست گاه مبین چوب بیزنی اللهم سلنا را فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهین المک اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علينا وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وعاقما وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسجن رومك ترام وتمتعه فيها قليلا جهد تأجيل در فرج آقا و ملا حجت ابن الحسن
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.